تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی بر وحدت کرمه و اتحاد مقدس در همه سطوح مردم و مسئولان و در تمام عرصه‌ها در برابر دشمن جنایتکار و حیله‌گر آمریکایی.
پاسخ ویرانگر ایران به جنایت جنگی رژیم تروریستی آمریکا در حمله به زیرساخت‌های آبی و حمل و نقل کشور در مناطقی از جنوب.
عملیاتی شدن اطلس جامع اقدام پژوهی حقوقی قضایی دو جنگ تحمیلی اخیر. رئیس جمهور تعامل بین بخشی و همافزایی میان قوای سگانه و نهادهای علمی را برای پیگیری حقوق ملت ایران بی سابقه توصیف کرد.
آغاز ساخت آزادراه اردکان مهریز همزمان با بهره برداری از چند طرح جاده‌ای و مسکن ملی در استان یزد، بیش از 5750 خانواده صاحب خانه شدند.
و در ادامه درخشش ورزشکاران ایرانی، جوانان ایران هم هشتمین بار قهرمان والیبال زیر 18 ساله آسیا شدند. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان محترم. اینجا جامع جم است از صدای جمهوری اسلامی ایران. خانم ارمی و بنده میرزایی آخرین خبرهای ایران و جهان رو با آگاهی میرسانیم.
حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، در پیامی خطاب به ملت عظیم و شان و شگفتی ساز ایران، با تجلیل از حماسه رستاخیز گونه مردم در بدرقه آقای شهید ایران، به نقض عهدهای مکرر شیطان بزرگ آمریکا و اقدام دشمن برای جنگ افروزی و تحمل هزینه های سنگین تر و بی آبرویی بیشتر اشاره و آنها را سند محکم دیگری بر دروغگویی، غیر منطقی و غیر قابل اعتماد و پلید بودن آمریکا خواندند و تاکید کردند دشمن بداند که ملت عزیز ایران و جبهه مقاومت درس‌های فراموش نشدنی برای او دارد. رهبر انقلاب همچنین وحدت کلمه و اتحاد مقدس در همه سطوح مردم و مسئولان و اعتماد به مسئولان را از اصولی ترین امور در این برهه دانستند و بر تداوم حضور هوشیارانه و فعالانه مردم در میدان برای تضمین صیانت از منافع ایران اسلامی تاکید کردند. متن پیام رهبر معظم انقلاب به این شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم. ملت عظیم و شأن و شگفتی ساز ایران، سلام و درود و سپاس بر شما که با حماسه بی‌نظیر و تاریخی خود در رستاخیز بی سابقه بدرقه آقای شهید ایران، نصاب تازه‌ای از جلوه بعثت و اراده مستحکم هویت اسلامی ایرانی را در قدر شناسی، وفاداری، بصیرت و ابراز محبت فوق‌العاده به زعیم امت اسلامی و رهبر شهید انقلاب ثابت کردید. گرمای دلهای گداخته، چشمان اشکبار و عزمهای استوار جمعیت ده ها میلیونی و ده ها کیلومتری در تهران، قم، مشهد و سایر شهرها و روستاها، دوستان ملت ایران و مردم آزاده جهان را به تحسین و دشمنان مستکبر ملت ایران را به حیرت و سرگردانی و خشم و وحشت انداخت. همزمان با این حماسه، نقض عهدهای مکرر شیطان بزرگ نسبت به تفاهم نامه امضا شده بین رئیس جمهوران ایران و آمریکا، بار دیگر این حقیقت را به همگان ثابت کرد که امضای رئیس جمهور آمریکا چقدر بی ارزش و نامعتبر است و زورگویی، تمامیت خواهی و وحشیگری اجزاء لاینفک مرام و مسلک آمریکایی می باشد. امروز شیطان بزرگ بار دیگر چهره واقعی و بدون نقاب خود را آشکار کرده تا این تجربه تاریک از جنایت و بدعهدی سند محکم دیگری بر دروغگویی، غیر منطقی و غیر قابل اعتماد و پلید بودن آمریکا باشد. اکنون که دشمن آمریکایی به دنبال جنگ افروزی و تحمل هزینه‌های سنگین‌تر و بی‌آبرویی بیشتر است، بداند که ملت عزیز ایران و جبهه مقاومت درس‌های فراموش نشدنی برای او دارد که رشادت‌های رزمندگان اسلام و غیرت مردمان شجاع خطه جنوب در این روزها نمونه‌هایی از آن را نشان داده است. لازم است به شما مردم با وفا و سرفراز ایران عرض شود که از جمله اصولی ترین امور در این برهه اصرار بر وحدت کلمه و اتحاد مقدس در همه سطوح مردم و مسئولان و در تمام عرصه ها برای تحقق آرمان های بلند انقلاب اسلامی و تأمین عزت و استقلال ایران عزیز، خصوصا در برابر دشمن جنایتکار و حیله‌گر آمریکایی است. همان گونه که پیش از این مکررن و مؤکدن تذکر داده شد، صیانت از وحدت و پرهیز از تفرقه و تنازع، اختلافات سیاسی و برجسته کردن تفاوت‌های اجتماعی وظیفه همگانی است و البته نقش مسئولان و عناصر دلسوز و دلباخته انقلاب و امام و رهبر شهید در انسجام و یکپارچگی کشور مهمتر و حساس‌تر است. بر این اساس ملت عزیز با تداوم بر اعتماد به مسئولان دلسوز در هر سه قوه که تلاش ایشان برای رفاه و سعادت ملت مشهود می باشد، همچنان برای تضمین صیانت از منافع ایران اسلامی هوشیار و فعال در میدان خواهد بود. ممکن است کسانی با اخلاص تمام و از سر خیرخواهی انتقاداتی نسبت به عمل کرده بعضی از مسئولین داشته باشند. به نظر بنده در عین اینکه این اهتمام و نگرانی ایشان برای نظام همچون اشخاص خودشان سرمایه ارزشمندی به شمار می آید و فی نفس امری مطلوب قلم داد می شود، این عزیزان که بعضی از ایشان از زمره پیشروان بصیرت هستند باید مراقب باشند تا این روی کرد اولا ظلمی را بر بیگناهی روا ندارد که آن خود منشأ محرومیت از برکات و عنایت می‌گردد و ثانیاً موجب شکست در وحدت و انسجام اجتماعی نگردد که با حفظ این جهاد انتقادها موجب رونق و شکوفایی امور خواهد شد. دشمن نباید هیچ علامت ضعفی و از جمله این ضعف را از ما دریافت کند که هرگاه ما این مراقبت‌ها را به طور کامل مراعات نماییم او به ناچار رو به هزیمت خواهد گذارد. بار دیگر از یکایک مردم عزیز که خود صاحب ازای پدر شهید امت هستند و با وجود دشواری ها و برخی محدودیت ها و ناملایمات در رویداد عظیم بدرقه آقای شهید ایران حماسه ای تاریخی خلق کردند، صمیمانه قدردانی می کنم. همچنین از مراجع معزز تقلید، علما، اندیشمندان و نخبگان، فعالان فرهنگی، اجتماعی و سیاسی و از اقدامات و تلاش‌های نهادهای کشوری و لشکری و نیز حضور مقامات و نمایندگان جبهه سرفراز مقاومت و نهضت‌های پر افتخار اسلامی تشکر می‌کنم. امید است همه کسانی که در این حماسه تاریخی به هر نحوی حضور و همراهی و همدلی داشتند، مشمول عنایت و دعای خاص سرورمان عجل الله تعالی جاه شریف باشند. سید مجتبی حسینی خامنه ای، 26 تیر 1405.
حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی همچنین در پیامی به مراجع اعزام، علما، اساتید حوزه‌های علمیه و دانشگاهان، نخبگان، سران قبائل و شیوخ عشایر عراق و مردم بزرگوار و جوانان غیرتمند این کشور با تقدیر از حماسه عظیم و پرمعنای استقبال آنها از قائد شهید خاطر نشان کردند. این تشییع میلیونی جلوه تمام عیار از همدلی و اخوت دو ملت ایران و عراق را نشان داد و فصل جدیدی از بیداری و نقش‌آفرینی برای تغییر معادلات از پیش ساخته مستکبران را رقم زد. رهبر انقلاب اسلامی در این پیام با اشاره به سابقه درخشان فرهنگی و پشتوانه معنوی مردم عراق و عملکرد مجاهدانه آنها در جبهه مقاومت افزودند، دورانهای تسلط جباران و حکام ظالم بر این سرزمین هیچگاه نتوانست گوهر ناب ولایت و محبت و عطرت طیبه را از قلوب مردم بزداید و بعد از زوال حکومت بعثی رویداد عظیم اربعین رخ داد و روز به روز گسترش یافت. ایشان تشییع عظیم و بی‌نظیر رهبر شهید انقلاب اسلامی در اعتاب مقدسه را باعث هراس در دل مستکبران و پوچ و بی‌اثر شدن سرمایه گذاری های کلان آنان برای تخریب رابطه دو ملت دانستند و خاطر نشان کردند. اینک شیطان بزرگ آمریکای جنایتکار فهمیده است استمرار حضور بی درد سر و سلطه‌گرانه‌اش بر منطقه خیالی خام بیش نیست.
نرخ اصابت‌ها در پایگاه‌های آمریکایی منطقه از اردن و کویت تا بحرین و قطر و امارات به حدی بالاست که گویی اصولاً هیچ سامانه پدافندی از این پایگاه‌ها حفاظت نمی‌کند. گزارش‌ها حاکی از اصابت‌های دقیق و کوبنده به پایگاه‌های آمریکایی در اردن حکایت دارد. عملیات‌های کوبنده رزمندگان جانبرکف ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با قدرت طبق دستور فرماندهی معظم کل قوا ادامه خواهد داشت.
در سال 1981 تأسیس و بزرگترین اپراتور مخابراتی بحرین شد و تلکو سالها مرکز داده‌های اطلاعاتی و ارتباطی پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه بود. حتی در سال 2015 بتلکو پیشتاز یک مناقصه مربوط به ارائه خطوط ارتباطی برای پایگاه‌های نظامی آمریکا بود. حالا این شرکت که مرکز داده‌های اطلاعاتی دشمن آمریکایی است، در موج 19 عملیات نصر 2 هدف موشک‌های نیروی دریایی سپاه قرار گرفت. در این موج همچنین محل تجمع پرنده‌های جنگی دشمن در پایگاه شیخ عیسی بحرین و اسکله پشتیبانی سوخت ناوگان آمریکا در بندر الاحمدی کویت هم منهدم شد. پاسخ‌های موشکی و پهپادی نیروهای مسلح ایران بامداد امروز با انهدام دپوی شناورهای بدون سرنشین آمریکایی و مرکز هوش مصنوعی در بحرین توسط نیروی هوافضای سپاه آغاز شد. عملیاتی که در بحرین ختم نشد و در موج بعدی نیروی زمینی سپاه یک رادار و یک سوله تعمیر و نگهداری تسلیحات و آشیانه پهپادها در علی السالم کویت منهدم و مرکز پشتیبانی نیروهای زمینی ارتش آمریکا رو در عریف جان کویت زیر آتش کرد. ارتش هم در ادامه عملیات‌های صاعقه در سه مرحله حملات موشکی و پهپادی از شمال اقیانوس هند و شلیک کروز به یک شناور متخاصم آمریکایی تا اهدافی در اردن، کویت و بحرین رو زیر ضرب پهپادهای انهدامی آرش برد. در این عملیات از نسخه جدید موشک حاج قاسم هم استفاده شد که ثمره ارتقای فنی با استفاده از تجربیات جنگ تحمیلی سوم بوده و نشانه ای از روند تولید روزافزون موشک‌های بالستیک ایران است. دود ناشی از برخورد موشک‌ها به اهداف از کیلومترها فاصله نشون میده سامانه‌های پدافندی آمریکا در رهگیری موشک‌ها بیش از پیش شکست خوردن، یعنی اهداف مهم پایگاه‌ها با موفقیت منهدم شدند. حملات پاسخ‌های سخت نیروهای مسلح ایران به تجاوزات شب گذشته ارتش تروریستی آمریکا بود که در آن یک نقطه در لارستان فارس، یک نقطه در یزد، یک نقطه در خوزستان، یک نقطه در بوشهر و چند هدف که جزو زیرساخت‌های حمل و نقل و آب در هرمزگان بود مورد تجاوز هوایی آمریکایی‌ها قرار گرفت. بامداد امروز هم دو نفتکش که قصد عبور از مسیر غیرقانونی جنوب تنگه هرمز را داشتند بعد از برخورد با مین‌های دریایی منفجر و دچار حریق گسترده شدند. همچنین از شب گذشته تا کنون دو پهپاد از نوع RQ-11 در منطقه رامشیر خوزستان و MQ-9 در بوشهر با آتش سامانه نوین پدافند هوافضای سپاه سرنگون شد. در تصاویر دریافتی از شب گذشته یک انبار مهمات تروریست‌های تجزیه طلب در اقلیم کردستان عراق زیر آتش سنگین موشک‌های ایران رفت. این بخشی از عملیات‌های کوبنده ارتش و سپاه از شب گذشته تا کنون بود. همچنان شلیک پهپادهای ایرانی ارتش مثل پهپاد آرش در کنار موشک‌ها و پهپادهای سپاه ادامه خواهد داشت. محمد سالار پایداری، خبرگزاری صدا و سیما.
قدرت نظامی و دفاعی ایران در منطقه و بازتابان در میان تحلیلگران خارجی. قدرتی که به گفته رایان کراکر، سفیر سابق آمریکا در برخی از کشورهای غرب آسیا، آمریکا را نسبت به پیش از جنگ با ایران در موقعیت ضعیف‌تری قرار داده است.
گزارش خبرنگاران رسانه‌های خارجی از حملات پهپادی و موشکی ایران به پایگاه‌های آمریکا در منطقه.
شب و صبح دیگری با حملات ایران در منطقه را پشت سر گذاشتیم. قبل از اینکه روی آنتن برویم، آژیرها در بحرین برای چهارمین بار به صدا درآمد. در اردن و امارات هم وضعیت به همین صورت است. وزارت دفاع امارات اعلام کرده دو نفتکش بزرگ مورد حمله موشک‌های کروز ایران قرار گرفتند. هر بار آمریکا به ایران حمله می‌کند، ایران در حملاتی تلافی جویانه هم منطقه را می‌کوبد و هم نفتکش‌هایی که قصد عبور از تنگه را دارند. قبل از تشدید تنش‌ها روزانه 140 کشتی عبور می‌کرد، اما الان دو روز است که هیچ نفتکشی عبور نکرده و قیمت نفت در همین چند روز افزایش بسیار بالایی داشته.
ایرانی‌ها سایت‌های نظامی آمریکا را تو خلیج فارس مانند امارات، کویت، بحرین و عمان هدف حمله موشکی قرار دادند. پایگاه هوایی آمریکا در قطر هم که محل استقرار بخش زیادی از فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا تو منطقه است رو ایران مرتب مورد حمله قرار داده.
حالا بعد از چند روز درگیری، تحلیلگران میگویند ترامپ هیچ شانسی برای نتیجه گرفتن از حملاتش ندارد و مجبور است باز هم عقب نشینی کنن.
ایران الان قدرتمندتر ظاهر شده. ایرانی که ترامپ سعی در تغییر حکومتش داشت و با حمله به زیرساخت‌هایش که یک جنایت جنگی است می‌خواست تنگه را باز کند. ترامپ به دلیل نداشتن راهبرد و برآوردهای اشتباه در این جنگ شکست خورد.
ادعاهای آمریکا درباره قدرت نظامیش کاملاً پوشالی از آب درآمده. تحقیر مداوم آمریکا چشم جهانیان را به واقعیت باز کرده. ارتش ما با بودجه 1.5 تریلیون دلاری حتی نمیتواند یک تنگه را باز نگه دارد.
گاردین در گزارش نوشته برخلاف ادعاهای ترامپ درباره نابودی توان نظامی ایران، ارزیابی‌های محرم اطلاعاتی آمریکا نشان می‌دهد که ایران به 30 مورد از 33 سکوی پرتاب موشک در امتداد تنگه هرمز و شاید 70% از کل ذخایر موشکی و سکوهای پرتاب خود دسترسی دارد.
حسب معایير الحروب التكنولوژيه الحديثه
استانداردهای مدرن جنگ می‌گویند ایران پیروز جنگ شده. کجاست پس قدرت آمریکا؟ کجاست قدرت منطقه؟ دست دولتی است که الان کنترل تنگه هرمز را در دست دارد و آمریکا نتوانست این برگ برنده را از چنگال ایران در بیاورد.
ساناز پوهانی، خبرگزاری صدا و سیما.
سنتکام از آن کرد در حملات ایران به پایگاه‌های نظامی آمریکا در اردن 7 نظامی آمریکایی کشته، مفقود و زخمی شدند. فرماندهی مرکزی آمریکا در منطقه در بیانیه‌ای تصریح کرد در حملات ایران 2 نظامی آمریکایی کشته، 1 نفر مفقود و 4 نظامی دیگر زخمی شدند. شبکه CBS صبح شنبه اعلام کرده بود 13 نظامی آمریکایی در حملات بامداد امروز ایران زخمی شدند. با این حال برخی رسانه‌های غربی می‌گویند آمریکا آمار واقعی تلفات نظامی خود را سانسور می‌کند.
شرکت کپلر اعلام کرد برای 3 روز متوالی هیچ نفتکشی از تنگه هرمز عبور نکرد. این شرکت که حرکت کشتی‌ها در جهان را رصد می‌کند گزارش داد کشتی‌ها از بیم حملات رادارهای خود در تنگه هرمز را متوقف کردند. بر اساس گزارش رویترز هیچ کشتی هم از کریدور عمان عبور نکرده است. تنش‌ها در خلیج فارس و بسته بودن تنگه هرمز قیمت نفت خام برنت را به بیش از 88 دلار در هر بشکه رسانده است. کارشناسان هشدار دادند در صورتی که این روند ادامه داشته باشد قیمت نفت به 100 دلار هم خواهد رسید.
اطلس جامعه اقدام پژوهی حقوقی قضایی دو جنگ تحمیلی اخیر وارد مرحله عملیاتی شد. در نشست حقوقدانان با دولتی‌ها مسائل حقوقی و قضایی این دو جنگ بررسی شد. رئیس جمهور در این نشست تعامل بین بخشی و همافزایی میان قوای سگانه و نهادهای علمی را برای پیگیری حقوق ملت ایران بی سابقه توصیف کرد و گفت با پرداختن نظاممند به ابعاد قضایی جنگ ضمن ارتقای آگاهی عمومی و باید قدرت بازدارندگی حقوقی ایران در مجامع جهانی تقویت شود. آقای پزشکیان پس از شنیدن گزارش طراحان اطلس جامعه اقدام پژوهی حقوقی قضایی دو جنگ تحمیلی اخیر افزود مستندسازی یافته‌ها به گونه‌ای که قابلیت طرح در محاکم داخلی منطقه‌ای و بین المللی را داشته باشد از اولویت‌های مدیریتی این طرح است.
سهام عدالت زیر ضربین نظارتی کمیسیون‌های مجلس. نمایندگان شماری از کمیسیون‌های مجلس در نشست مشترک با وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس بر ضرورت تعیین تکلیف سهام عدالت تاکید کردند. نایب رئیس مجلس هم در حاشیه این نشست مشترک گفت مجلس تا حصول نتیجه به صورت مستمر و هفتگی این موضوع را پیگیری خواهد کرد تا تصمیمی به نفع 49 میلیون دارنده سهام عدالت اتخاذ شود.
رئیس قوه قضاییه در پیامی در فضای مجازی نوشت آنچه در آب‌های نیلگون خلیج فارس می‌گذرد عیان‌ترین گواه بر ناکامی راهبردی دشمن آمریکایی است. با شکست طرح راهگذر جنوبی، نقشه شومانان در نطفه خفه شد و رؤیای ایجاد زنجیره اسارت بر سرحدات ایران به کابوسی برای متجاوزان بدل گشت. حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در این پیام از مرزداران ایران اسلامی و پاسداران هرمز قدردانی کرد و نوشت آنان با بذل جان و اقتدار نه تنها از مرزهای جغرافیایی که از عزت و استقلال حقوقی ایران در برابر تهاجمی نظاممند سیانت می کنند تا بدعهدی و خباثت دشمن را به شکستی تاریخی بدل سازند.
تحقیقات جدید از رسانه انگلیسی اسکای نیوز ثابت می کند آمریکا با یک حمله هدفمند مدرسه شجره تگبگ میناب را هدف قرار داده است.
این تازه ترین پاسخ دولت ترامپ به شبکه اسکای نیوز در واکنش به مقصر بودن آمریکا در حمله به مدرسه میناب است.
من فقط میخوام بدونم چرا رئیس جمهور مدام عنوان میکنه که کار ما نبوده، در حالی که تمام شواهد نشون میده که این حمله از سوی آمریکا بوده.
رئیس جمهور اینطور فکر میکنه چون میدونه که ارتش ما هرگز غیر نظامیان و کودکان رو هدف قرار نمیده.
اما کار محققان و خبرنگاران بین‌المللی برای اثبات دروغگویی ترامپ و دولتش تمام نشده. اسکای نیوز در گزارشی مفصل شواهدی از آمریکایی بودن حمله به مدرسه شجره طیبه میناب را پخش کرده است.
ما بارها و بارها این ویدیوها را تماشا می کردیم تا بدونیم این کلاس ها و بخش های مختلف مدرسه چطور کنار هم قرار گرفته بودن. با سازی دقیق و سبودی مدرسه به همان شکلی که بوده به آنها کمک می کند تا وقایع این حمله را بررسی کنند و توضیح دهند که چرا تا این حد مرگبار بوده است.
کارشناسان تسلیحاتی به ما گفتند که اندازه و شکل حفره ایجاد شده با موشک تاماهاک مطابقت داره. موشک پیش از انفجار از سقف و طبقه اول عبور کرده و حفره‌ای به عرض 5 متر بر جای گذاشته.
ما تصویر دیگه ای هم داریم که تونستیم بر اساس اطلاعات نمایش داده شده روی این مانیتور موقعیت اونا رو در روز حمله مشخص کنیم. این اطلاعات در عکس دقیقاً محدوده شلیک به میناب رو نشون میده. اینا موشک‌های هدایت شونده دقیق هستن. دوربین‌هایی در جلو دارن که میتونن اون چرا انجام میدن به صورت زنده تماشا کنند.
کارشناس سابق هدف گذاری نظامی آمریکا تصاویر حمله به میناب و مدل‌های بازسازی شده را دیده و به ادعای خود اطمینان کامل دارد.
کردن به تصاویر پس از حمله، بلافاصله فهمیدم که این یه حمله از سوی آمریکا یا اسرائیل بوده. این تکنیک رایج اونها دست کم برای ساختمان‌های به اندازه مدرسه مینابه، جایی که انفجار در داخل ساختمان مهار میشه و اساساً به طور مؤثری همه افراد داخل ساختمان رو می‌کشه بدون اینکه لزوماً کل سازه رو نابود کنه.
گزارش اسکای نیوز حقوقدانان را هم به صحنه جرم می آورد تا به این جنایت جنگی دوباره مهر تایید بزنند.
ما از اون چه می بینیم عمیقا نگرانیم. شواهد کاملا روشنی وجود دارد که این جنگ در حال نقض قوانین بین المللی است. این کار می تواند یک جنایت جنگی محسوب شود.
خبرنگار اسکای نیوز در طول تهیه این گزارش از وزارت جنگ آمریکا و سنتکام دعوت به پاسخگویی می کند، اما هیچ کدام جوابی نمی دهند. او در جنبندی خود می گوید
این نگرانی در واشنگتن وجود داره که گزارش حمله به میناب ممکنه هرگز علنی نشه، اما بدون افشای کامل حقیقت ممکنه پنهان بمونه.
فاجعه میناب موضوعی نیست که آمریکا از آن درس بگیرد.
بر اساس اون چیزایی که من دیدم ایران این کار انجام داده،
چون به انکار جنایات خود عادت دارد.
این امکان وجود داره که تصویرهایی که از میناب دارین اصلا ساخته هوش مصنوعی باشه،
و این را بارها در لامرد و حملات اخیرش به بیمارستان کودکان سرطانی اهواز در کنار دیگر اهداف غیر نظامی نشان داده است. غزل بدیعی، خبرگزاری صدا و سیما.
و حالا تازه های ورزشی رو بشنوید با اجرای همکارم آقای فاضلی.
ممنونم خانم ها آقایان، سلام و درود بیکران بر شما. تیم ملی والیبال نوجوانان ایران قهرمان آسیا شد. در فینال مسابقات والیبال کمتر از 18 سال آسیا تیم والیبال نوجوانان کشورمون سبعی ژاپن را برد و بدون شکست برای هشتمین بار جشن قهرمانی گرفت و مقتدران مجوز سهمیه حضور در رقابت‌های قهرمانی جهان رو دریافت کرد. در پایان این مسابقات ابوالفضل پاشا امیری، امیرعلی شمس و پدرام حیدری صفت در تیم رویارویی منتخب آسیا قرار گرفتن، ضمن اینکه پاشا امیری به عنوان ارزشمندترین بازیکن انتخاب شد. اما در به این مهم آقای عارف معاون اول رئیس جمهور در پیامی این موفقیت را نماد توانمندی، همبستگی و اراده نسل جوان کشور دانست و تاکید کرد این افتخار آفرینی در روزهای حساس پیام آور امید، اعتماد به نفس و آینده روشن ایرانه. در ادامه هفته سوم لیگ والیبال ملت‌ها امروز یکشنبه بلندقامتان والیبال ایران در آخرین بازی خود در این مسابقات به مسافه ترکیه میرن. در جدول رده‌بندی ژاپن با 27 امتیاز در صدر، اسلوونی با 23 امتیاز در مکان دوم قرار داره. در دیدار رده‌بندی جام جهانی فوتبال ساعت تا دقایقی دیگر تیم‌های فرانسه و انگلیس در ورزشگاه هاردراک میامی با قضاوت ژسوس از ونزوئلا به مسافه هم خورده و از ساعت 22:30 دقیقه یکشنبه شب تیم‌های اسپانیا و آرژانتین برای کسب عنوان قهرمانی در ورزشگاه متلایف نیوجرسی برابر هم قرار خواهند گرفت. قضاوت این بازی هم بر عهده استاف کووینچیش از کشور اسلوونیه. تیم جودوی نوجوانان و جوانان ایران به عنوان سومی آسیا رو کسب کردن. در این رقابت ها تیم ایران در مجموعه دو بخش پسران و دختران با کسب دو نشان طلا و دو برنز پس از ازبکستان و قزاقستان در جایگاه سوم ایستادن. در خدمت شما هستم.
معاون اول رئیس جمهور در جلسه قرارگاه فرماندهی واحد نظارت و بازرسی بر بازار با تاکید بر برخورد جدی با گرانفروشی و احتکار از تشکیل قرارگاه فرماندهی واحد نظارت و بازرسی بر بازار خبر داد.
حتی اگر اینطور نباشد مردم اینطور تصور میکنند.
مردم احساس نظارت بر قیمتها را ندارند. این توضیحات وزیر دادگستری در دومین قرارگاه تنظیم بازار به ریاست معاون اول رئیس جمهور، جایی که مسائل مربوط به نظارت در بازار از کنترل قیمتها تا زنجیره نظام توزیع زیر ذره‌بین دولت رفته با هدف ایجاد اعتماد و جلب رضایت مردم.
بنابراین تمام زحماتی که کشیده شده تا الان نتونسته این احساس مردم رو که دولت نظارت داره به وجود بیاره.
دادستان تهران میگوید از اقدامات فوری برای کاهش فشار در بازار و تسهیل جریان کالا ترخیص به موقع کالاهای رسوب شده در گمرک است.
ما یه سازوکاری برای این تنظیم کنیم که این کالاها به موقع به دست مردم برسه. قطعاً به موقع رسیدن این کالاها به دست مردم در قیمتها اثرگذار هستند.
رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان از عوامل مؤثر در مقابله با تخلف را تکمیل فرایند ثبت خود اظهاری در سامانه مبنای نظارت و پایش می داند.
این جرم‌انگاری هم نشده که اگر کسی توی وارد سامانه نکرد چه اتفاقی براش می افته.
به گفته دبیر شورای عالی اقتصاد در ملی، صدور صورت حساب الکترونیک در چارچوب اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی از اقدامات مؤثر در مقابله با تخلف به شمار می‌رود.
شمول بارهاش روی شفافیت تاکید کردن با ابزارهای هوشمند و الکترونیک، روش‌های سنتی دیگه پاسخگو نیست. نه که حالا نباشه، خب حالا باشه، ولی واقعا ما مطمئنیم که پاسخگو نخواهد بود.
معاون اول رئیس جمهور راهکارهای ارائه شده را در این جلسه عملیاتی دانست و تاکید کرد نباید ابزار برخورد با تخلف را کنار گذاشت.
چون اگر ابزار تنبیه کنار گذاشته شد، ابزار تشویق به خودی خود کنار میره. ما باید تنبیه هم را داشته باشیم. بعد از رویکردهای فرهنگی، رویکردهایی که امروز راهبرد نظام شده، مردمی بودن همه امور. مردم باید خودشون مثلا را کمک کنن برای از نظارت‌های مردمی هم در چارچوب ضوابط و مقررات. باید استفاده کنید.
آقای عارف از تلاش دولت برای مهار تورم گفت و تامین کالاهای اساسی را خط قرمز دولت عنوان کرد.
اولویت اول مسائل اقتصادی و معیشتی مردم بود که تحت هر شرایطی باید با دغدغه اصلی معیشت مردم باشه و مسائل اقتصادی هم یک رشد اقتصادی، حالا اگر هم رشد برنامه را نمی‌رسیم، ناگزیر باید رشد اقتصادی داشته باشیم. و یک پایداری نسبی را در اقتصاد باید دنبال کنیم. راهبرد و تورم باید مهار بشه. تحت هر شرایطی به هر شیوهی باید کالاهای اساسی مورد نیاز مردم تامین بشه. خب وقتی تامین شد، رسیدن به دست مردم یکی از چالش‌هایی که ما در طول این 14 واقعیت اینه که داشتیم.
طبق اعلام معاون اول رئیس جمهور، این قرارگاه زیر نظر مستقیم استانداران در هر استان فعالیت خواهد کرد.
تمامی دستگاه‌های اجرایی موظف به اجرای مصوبات قرارگاه تنظیم بازار هستند. فرزانه ظرفام، خبرگزاری صدا و سیما.
شبتون بخیر باشه دوستان عزیز. شما که در